اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 25 ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه ایالات متحده با یک رسانه امریکایی تایید کرده است که سه شهروند این کشور از جمله یک امریکایی افغان تبار از سوی طالبان در افغانستان زندانی شده اند. رسانه واشنگتن اگزامینر گزارش داده است که وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش این رسانه تایید نموده است که سه شهروند امریکایی به نام‌های جورج گلزمن، محمود حبیبی و رایان کوربت در حال حاضر در زندان طالبان به سر می‌برند. پیش از این برخی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حبس رایان کوربت و یک شهروند دیگر آمریکایی در زندان طالبان به خبرنگاران اطلاعات داده بودند، اما در مورد محمود حبیبی ابراز نظر نکرده بودند. هنوز معلومات زیادی در مورد جورج گلزمن منتشر نشده است که او در افغانستان زمانی که توسط طالبان بازداشت شد مصروف چی کار بوده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران 13 ماه جولای گفت که حکومت تحت امرش در راستای منافع ملی و با در نظر داشت پیش نیازهای صلح با همه کشورها روابط متعادل ایجاد خواهد کرد. اما پزشکیان خطاب به ایالات متحده گفت که کشورش به فشارهای آمریکا تمکین نخواهد کرد. پزشکیان در یادداشت تحت نام پیام من به جهان جدید که در روزنامه ایران تایمز نشر شد از انتخابات اخیر در کشورش تمجید نموده، تعهد سپرد تا به وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتیش داده است پابند بماند. پزشکیان 69 ساله که جراح قلب است برای مدت طولانی عضو پارلمان کشورش بود و در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران سعید جلیلی رقیب محافظه‌کار خود را شکست داد و به صفت رئیس جمهور ایران انتخاب شد. مقامات عراق میگویند که بقایای 139 نفر را از یک گور دسته جمعی در نزدیکی موصل در شمال این کشور بیرون کردند. دیا کریم رئیس بنیاد شهدا و امور گورهای دسته جمعی عراق دیروز 14 ماه جولای گفت گمان می رود این بقایا مربوط به قربانیان قساوت های گروه داعش باشد. این گور دسته جمعی در یک گودال در ساحه تل عفر در 70 کیلومتری غرب موصل موقعیت دارد. وی افزود که واضح نیست که چه تعداد جسد در این گودال پرتاب شده، اما تلاش ها برای یافتن سایر قربانیان ادامه دارد. مقام های وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس میگویند دست کم 17 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حداقل 4 حمله جداگانه اوایل دیروز یکشنبه 14 ماه جولای در ساحات مختلف غزه صورت گرفته است. مردم محل با مقامات صحی فلسطینی گفتند که اردوی اسرائیل حملات هوایی و زمینی را تشدید بخشیده است. با گفته مقام‌های صحی، روز گذشته دست کم 90 تن در حمله هوایی اسرائیل در یک منطقه که برای کمک‌های بشری اختصاص داده شده کشته شدند. اسرائیل گفته است که در این حمله مسئول نظامی گروه تندرو حماس هدف قرار داده شد، اما معلوم نیست که آیا او کشته شده است یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا روز شنبه هنگامی که در شهر بتلر ایالت پنسیلوانیا در یک گردهمایی انتخاباتی سخنرانی می‌کرد، هدف گلوله‌باری قرار گرفت که در آن رویداد قسمت بالای گوش راست وی زخم برداشت. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI گفته است که عامل دخیل در این حمله متیو کروکس نام داشته و 20 سال عمر دارد. FBI در یک بیانیه مختصر گفته است که کروکس باشنده شهر بیدل پارک ایالت پنسیلوانیا بوده، اما جزئیات بیشتری در مورد وی داده نشده است. کم از کم یک شرکت کننده در گرد همایی ترامپ در این گلوله باری کشته شده و 2 تن دیگر به شدت زخم برداشته اند. شاهدان گفته اند که ضارب مزنون پیش از آن که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآید، از بالای بام یک ساختمان در نزدیکی محل گردهمایی به سوی ترامپ گلوله باری کرد. دونالد ترامپ که گلوله قسمت بالای گوش راستش را زخمی ساخته است، در پست در شبکه‌های اجتماعی نگاشته است که صحتش خوب است و نا وقت شامشنبه از شفاخانه مرخص شد. ترامپ گفته است که باور نکردنی است که چنین عمل در کشور ما به عقوبت پیوندد. جو بایدن رئیس جمهور، کاملا هریس معاون رئیس جمهور و براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با نشر بیانیه‌های این خشونت سیاسی را به شدت محکوم کردند. رهبران جهان حمله بر دونالد ترامپ را تقبیح کردند. رهبران جهان حمله و سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را تقبیح نموده، از وی ابراز حمایت کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که از سوء قصد به جان رئیس جمهور پیشین ایالات متحده شوکه شده و تاکید کرد که متحدین در کنار هم برای دفاع از آزادی و ارزش‌هایمان ایستاده اند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که این حمله را تقبیح می‌کنم. خشونت سیاسی هیچ جایگاه در دموکراسی های ما ندارد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گلوله باری بر ترامپ را مطرود خواند و گفت این چنین اعمال خشونت آمیز تهدید بد دموکراسی است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سوء قصد به جان دونالد ترامپ را تقبیح کرده و این حمله را تراژدی برای دموکراسی هایشان خواند. ریاست جمهوری روسیه پس از گلوله باری بر دونالد ترامپ هر گونه خشونت در سیاست را تقبیح کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که از حمله بر دونالد ترامپ وحشت زده شده و برای وی آرزوی صحتیابی فوری دارد. زلنسکی گفت چون این خشونت قابل توجیه نبوده و در جهان هیچ جایگاه ندارد. خشونت هرگز نباید پیروز شود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز با ترامپ شفقت و همدردی نشان داده و وزارت خارجه چین گفته است که این رویداد را از نزدیک دنبال می کند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی گفته است که از حمله بر ترامپ عمیقا شوکه شده و گفت که خشونت سیاسی در یک دموکراسی جایگاه ندارد. نریندرا مودی صدر اعظم هند، فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن، لیا جینگ تی رئیس جمهور تایوان، فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رهبران سایر کشورهای جهان حمله بر دونالد ترامپ را تقبیح کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز 14 ماه جولای در واشنگتن دی سی با خبرنگاران گفت که تاکنون انگیزه حمله بر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور واضح نشده است. جو بایدن گفت با ترامپ صحبت کوتاه داشته و او در حال صحتیاب شدن است. رئیس جمهور بایدن افزود که با مقامات امنیتی و استخباراتی حکومتش صحبت کرده و دوباره صحبت خواهد کرد. و اضافه کرد که اداره تحقیقاتی فدرال FBI تحقیقات را در مورد این حمله انجام می‌دهد و این اداره گفته است که این تحقیقات صریح خواهد بود. بایدن از آمریکایی‌ها خواست تا در مورد انگیزه و وابستگی حمله کننده گمانه‌زنی نکنند و بگذارند FBI کار خود را انجام دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و اکنون به گزارشات این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا توجه نمایید. اداره تحقیقات فدرال FBI نام یک مظنون را در تلاش برای سوء قصد و جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا معرفی کرد. کمپانی انتخاباتی نامزد احتمالی جمهوری خواه ریاست جمهوری ایالات متحده می گوید که وضعیت ترامپ پس از گلوله باری خوب است. تحقیقات در این باره ادامه دارد. آرش عرب اسدی از صدای آمریکا گزارش دارد که لیلا حبیب عظیمی و توجه می‌رساند.
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ وضعیت رئیس جمهور سابق آمریکا را پس از زنده ماندن وی از آنچه که FBI با عنوان یک سوء قصد در گردهمایی مبارزات انتخاباتی شنبه شب توصیف کرد خوب می‌گوید. ترامپ بعداً با پلتفرم رسانه اجتماعی خود تروث سوشیال برای تشکر از حامیان خود ابراز همدردی و برای مجروح در جمعیت و برای بهبودی سایر مجروحان در این مراسم دعا کرد. ترامپ میگوید در جریان این حمله گلوله به گوشش اصابت کرده است. کریس پریس پلیس ایالت پنسیلوانیا گفت
پلیس ایالتی به طور منظم با دفتر والی در تماس بوده است. با پشتیبانی کامل و تمام قوای خود در پشت FBI و دیگر شرکای فدرال و شهروالی ما برای کمک به این تحقیقات قرار دارد. افکار و دعاهای پلیس ایالت پنسیلوانیا نیز با قربانیان این عمل کرده وحشتناک است.
تا روز یک شنبه مجریان قانون و رسانه‌های خبری به محله بیدل پارک در پنسیلوانیا که محل زندگی فرد مظنون با گلوله‌باری بود رفتند. رهبران جهان به پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس آمدند تا سوء قصد علیه جان ترامپ را محکوم کرده و خشونت سیاسی را تقبیح نمایند. در این حال یک مقام عالی جمهوری خواه کشور گفت ایالات متحده آمریکا با صبح ناگوار از خواب بیدار شد. مایک جانسون جمهوری خواه رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده گفت
این یک عمل وحشتناک خشونت سیاسی است که باید به شدت محکوم شود. ما باید لفاظی را کنار بگذاریم. ما باید حرارت را در این کشور کاهش دهیم. ما به رهبران همه احزاب در هر دو طرف نیاز داریم که صدا بلند کنند و مطمئن شوند که این اتفاق می افتد تا بتوانیم به جلو برویم و جامعه آزاد خود را حفظ کنیم که همه ما از داشتن آن برخورداریم.
رئیس جمهور بایدن میگوید همه باید این حمله را محکوم کنند. وی از گزارش‌های مبنی بر اینکه ترامپ از سلامت برخوردار است خیالش راحت شد. بایدن سفر خود به ایالت دلاور را کوتاه نمود تا اوضاع را از قصر سفید تحت نظر داشته باشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز شنبه پس از آن از ناحیه سر زخمی شد که در یک گرد همایی انتخاباتی در شهر بتلر ایالت پنسیلوانیا به سمت وی مرمی شلیک شد. او از این سوء قصد جان به سلامت برد اما فرد ضارب کشته شد. این واقعه واکنش های گسترده در داخل و خارج امریکا در پی داشته است. برگردانه گزارش در این مورد را از من فوزیه احسان میشنوید.
با شنیدن گلوله‌باری، ماموران امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با سرعت به سمت ترامپ شتافتند و رئیس جمهور پیشین امریکا را از صحنه بیرون کردند. بر اساس گزارش رسانه ها این رویداد به عنوان یک سوء قصد و جان رئیس جمهور پیشین امریکا زیر تحقیق قرار می گیرد. دونالد ترامپ با نشر پیامی در رسانه های اجتماعی گفته است که فرد تیرانداز کشته شده است و در این گلوله‌باری یکی از اشتراک کنندگان این گرده همایی نیز در اثر زخمی که برداشته بود جان باخته است. اما اداره خدمات مخفی امریکا در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که 2 نفر در این گلوله‌باری زخمی شدند، نه 1 نفر. دونالد ترامپ در مورد قربانیان این رویداد گفت:
مهمتر از همه می خواهم به خانواده فردی که در گرد همایی کشته شد و همچنین به خانواده فرد دیگری که به شدت زخمی شده است تسلیت بگویم. باور نکردنی است که چنین اقدامی می تواند در کشور ما رخ دهد. در حال حاضر چیزی در مورد تیرانداز که حالا کشته شده است در دست نیست.
اندکی پس از این رویداد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که او در مورد گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ در پنسیلوانیا مطلع شده است و از اینکه حال ترامپ خوب است و امن است سپاسگزار شد. بایدن در این اعلامیه همچنین گفت که جای برای این نوع خشونت در امریکا وجود ندارد و افزود که ما همه باید با عنوان یک ملت متحد شویم تا آن گلوله‌باری را محکوم کنیم.
این مفکوره که خشونت سیاسی و یا خشونت مثل این واقع در امریکا شنیده نشده است مناسب نیست.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور امریکا نیز با نشر اعلامیه ضمن آرزوی بهبودی برای ترامپ گفت همه ما باید این اقدام نفرت انگیز را محکوم کنیم و سهم خود را انجام بدهیم تا اطمینان حاصل شود که این اعمال سبب خشونت بیشتر نشود. گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ تهدید برای تشدید و پیچیده تر کردن رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که از قبل با دشواری مواجه بوده است. دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد ترامپ، در رسانه اجتماعی ایکس تصویری از پدرش را منتشر کرده که در صورتش خون مشاهده می شود و با مشت دستش را بلند کرده است. او در این پیام نوشته است که پدرش هرگز از مبارزه برای نجات امریکا دست نخواهد کشید. داک برگم والی دکوتای شمالی، مارکو روبیو سناتور فلوریدا و جی دی ونس سناتور اوهایو سه مردی که در فهرست نهایی ترامپ برای معاونت ریاست جمهوری قرار گرفتند، همه به سرعت با نشر اعلامیه‌های نگرانیشان را از این رویداد بیان کردند. میچ مکال رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس سنای کنگرس ایالات متحده نوشته است: خشونت در سیاست ما جای ندارد. او از کار سره اداره خدمات مخفی و سایر مجریان قانون قدردانی کرده است. جاش شاپیرو والی پنسیلوانیا از حزب دموکرات با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود گفته است که از این رویداد مطلع شده و پلیس پنسیلوانیا در محله گرده همایی حاضر است. سه رئیس جمهور قبلی امریکا، هر یک جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و باراک اوباما و بسیاری از رهبران جهان این سوء قصد به جان دونالد ترامپ را محکوم کردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
همانطوری که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سخنرانی خود در جمع وزرای خارجه تأکید کرد، حمایت از اوکراین در اجلاس سران ناتو در واشنگتن نقش اساسی داشت. این اجلاس کاملا واضح ساخت از آنجایی که مردم اوکراین به فداکاری بی اندازه برای دفاع از قلمرو خود و حق انتخاب مسیر خود ادامه می دهند، ناتو هر کاری که ممکن است برای تضمین موفقیت بلند مدت اوکراین انجام خواهد داد و شامل پل محکمی است که ما برای عضویت ایجاد کرده ایم. وی گفت اعضای کشورهای ناتو همانطوری که در بیانیه اجلاس واشنگتن منعکس شده است در حال تقویت حمایت خود از امنیت اوکراین در حال و آینده است. جک سلیون مشاور امنیت ملی آنچه را که حرکات عمده خواند چنین تشریح کرد: نخست متحدین ناتو متعهد شده اند حداقل به ارزش 40 میلیارد یورو در سال آینده کمک امنیتی به اوکراین ارائه کنند. در مرحله بعد با مشارکت متحدین خود 5 وسیله دفاعی هوایی استراتژیک و 10 وسیله جنگی تاکتیکی را در اختیار اوکراین قرار خواهیم داد که به ویژه برای کمک به حفاظت از نیروهای اوکراینی در خط مقدم کار آ هستند. ما صدها راکت هوایی مهم از تولیدات خود را در سال آینده نیز به اوکراین تحویل خواهیم داد، از تولید خودمان. و ایالات متحده، دنمارک و هلند با هم انتقال تیارات F-16 به نیروهای اوکراینی را آغاز کردند که پیلوتان اوکراینی با آن تیارات در صحنه عمل خواهند کرد. سلیون مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت این اجلاس همچنین فرصتی برای تنظیم یک توافقنامه جدید برای حمایت دراز مدت از اوکراین بود که به نام پیمان اوکراین توسط بیش از 20 کشور و اتحادیه اروپا به امضا رسید. باید افزود این قرارداد همه کشورها را با هم پیوند می دهد. وی واضح ساخت که ما به حمایت از اوکراین در این نبرد ادامه خواهیم داد و همچنین به ایجاد نیروی آن کمک خواهیم کرد تا بتواند به طور قابل باور از تجاوزات آینده نیز دفاع کند. سلیمان مشاور امنیت ملی ایالات متحده خاطر نشان کرد اعضای ناتو در بیانیه خود در نشست واشنگتن مجدداً تأکید کردند که آینده اوکراین در ناتو است. وی گفت این نشست سران ناتو در واشنگتن در مورد ایجاد پل از سوی ناتو برای اوکراین است، زیرا آنها به اجرای اصلاحات مهم ادامه می دهند و مراحلی که من به تازگی ترسیم کردم اجزای سازنده آن پل هستند. او افزود آنها با هم یک جا واضح می سازند که پوتین نمی تواند ما را از هم جدا کند. او نمی تواند از ما پیشی بگیرد. او نمی تواند ما را ضعیف کند و اوکراین نه روسیه در این جنگ پیروز خواهد شد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مرکز هنری کندی در شهر واشنگتن دی سی میزبان نمایش تئاتر کایت رنر یا کاغذپران باز بود که در آن فرهنگ، تاریخ و سابقه دوستی افغان‌ها به نمایش گذاشته شده است. این تئاتر نوشته ماتیو سپینگلر، هنرپیشه تئاتر آمریکایی است که توسط هنرپیشگان افغان و خارجی اجرا شد. با گزارشی از همکارم ژیلا نوری در این مورد توجه کنید.
سالن تئاتر ایزن آور در مرکز کندی با تماشاچیان نمایش کایت رنر پر شده بود. اکثرا کسانی بودند که پس از خواندن کتاب کایت رنر برای تماشای نمایش در اینجا گرده هم آمده بودند. در حالی که تئاتر و هنرهای نمایشی پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان وجود ندارد، مردم در شهر واشنگتن برای تماشای این تئاتر که فرهنگ و تاریخ و گذشته دوستی افغانها را به نمایش گذاشته است، گرده هم جمع شدند. شمار از تماشاچیان که حتی کتاب را نخوانده بودند، از دیدن نمایش لذت بردند.
من نمایش کایت رانر را دیدم. تجربه خوبی بود. گرچه کتاب را نخوانده بودم و نمیدانستم توقع چی چیز را داشته باشم. صحنه های برجسته داستان آن را دیدم. نمایش خوب بود که فرهنگ ها را مدغم کرده بود و تعجب نکردم.
کتاب معروف و پرفروش خالد حسینی کایت رانر در قالب نمایش تئاتر توسط ماتیو سپنگلر نوشته شده است و در این نمایش ارتباط بین گذشته و وضعیت کنونی در افغانستان گره خورده است. رمزی خلف، بازیکن و قصه پرداز در نمایش، داستان را بدون احساس خستگی در 2 ساعت بیان کرد. او میگوید که افغان‌ها به اندازه کافی در استیج‌های مهم و بزرگ مانند کندی سنتر برنامه اجرا نمی‌کنند و این یک فرصت نادر بود.
برای همه افتخار و امتیاز بی‌نظیر بود که در این نمایش بازی کنم. به نظرم افغان‌ها و لبنانی‌ها، که من نیز لبنانی هستم، در استیج‌های بزرگ نمایش نمی‌داشته باشند. و این که همچون داستانی که تا حد سیاسی است از طریق روابط انسانی نشان داده شده است بیان کردم و نمایش خوب تئاتر همین است، واقعا یک تحفه نادر بود.
نمایش کایت رنر برای برخی ها تماشای یک داستان به سطح بلند بود که هر کلمه آن توجه تماشاچی را جلب میکرد. داستان یک توازن میان فرصت ها، خنده و تراژدی بود که کسی زمان طولانی را استم میکرد. استاد ظریف که در رشته تئاتر در دانشگاه باستان درس خوانده است و در نمایشات قبلی تئاتر نیز نقش بازی کرده است، در این نمایش نقش همسر امیر سرایا را بازی نموده است. او میگوید که برای جای افتخار است که در همچو فرصت بی‌نظیر توجه را بر زندگی زنان افغان معطوف ساخته است.
هر شب که من در سر روی استیج میرم، امی خانم ها در قلبم هستن، در فکرم هستن. هر فکر که من میزانم در روی استیج بر زنای افغان هاست و من متلستم به روز که بتانم در روی استیج در افغانستان، در خود افغانستان، امرای زنای افغانستان یک جای کار کنم.
نمایش رویدادها را به صورت به تصویر میکشد و نشان میدهد که گلی‌پران بازی افغان ها را گرده هم میآورد و باعث ایجاد دوستی، شور و شوق در زندگی آنها شده است. اما داستان اصلی نمایش تئاتر باید شد شمار عشق بریزد.
بسیار خوب و احساسی بود. داستان تراژدی بزرگ است.
استاد ظریف میگوید کایت رنر زندگی زنان افغان در 4 دهه نشان میدهد که در آن زمان آزادی های زیاد داشتند.
در آغاز نمایش تئاتر زمانی را نشان می‌دهد که زنان افغان در مقایسه با اکنون آزادی داشتند. زنان دهه 70 و 80 هستند که نسل مادرم و پدرم هستند. دوره اول که زنان را نشان می‌دهد زمانی است که زنان آزادی داشتند و برای آزادی‌های بیشتر مردم در حرکت بودند. اما متأسفانه اکنون برای زنان افغان وضعیت معکوس است.
در حالی که طالبان در افغانستان هنر موسیقی و تئاتر ممنوع قرار دادند، در واشنگتن مرکز کندی میزبان نمایش کایت رنر یا گودی‌پران باز است که در او زندگی مردم افغان، مشقات زندگیشان، دشواری‌ها و همینطور زیبایی‌های فرهنگ افغانی را به تصویر کشیدند و این نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها هنوز هم علاقه‌مند زندگی افغان‌ها هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و گزارش شده است که طالبان هنوز هم چند امریکایی را در قید دارند. هدف طالبان از توقیف شهروندان امریکایی چیست؟ با چی دلیل با وجود تلاش های امریکا این سه شهروند امریکایی همچنان در زندان طالبان هستند؟ در این مورد نجیبه خلیل با سخی بیرملی آگاه امور افغانستان مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
این سه تن نزدیک به 2 سال است که در بند طالبان هستند. به نظر شما دلیل زندانی کردن این شهروندان امریکایی توسط طالبان به چه اهدافی صورت گرفته؟
سلام بر شما، سلام بر بینده عزیزی که ما را میبینند. ببینید، دو دلیل عمده میتونه داشته باشه. اولیشی که شاید براستی افراد به نحو مرتکب یک نوع مشکل در داخل خاک افغانستان و رهبری گروه طالبان شده باشه که من ایره بسیار بعید میدانم. ولی مسئله دوم که به نظر بسیار نزدیکتر به نظر میرسه و واقع بینانه تر به نظر میرسه است که طالبان این سه شهروند امریکایی را به شمول دیگر شهروندهای خارجی به نحو در توقیف نگاه بکنن تا ای که خواستهایی را که از ایالات متحده امریکا و یا دیگر کشورها دارن به نحو بدست بیارن. میشه ایره به نحو گفت که طالبان میخواهد به نحو یک آلت فشار در مقابل غربی استفاده بکنن.
بله آقای بیرملی، در نشست سوم دوحه ایالات متحده خواهان رهایی زندانیان امریکا از قید طالبان شد و نماینده طالبان هم بالمقابل خواهان رهایی زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو شد. آیا فکر میکنین که این تبادله زندان ها صورت خواهد گرفت؟
بله، من فکر میکنم که امکان پذیر است، به دلیل از اینکه هم ایالات متحده امریکا در این قسمت تجربه داره در قسمت تبادله زندان ها و هم در دنیا یک چیز نو نیست. بسیار گروه های متخاصم با هم دیگه بودند که مثلا در امی تازگی تبادله زندانی ها میان اسرائیل و فلسطین صورت گرفت، بین اوکراین و روسیه صورت گرفت و یک زندانی های مثلا یک کشیش امریکایی که در جمهوری ترکیه به سر می برد سالهای گذشته آزاد شد. یکی از مثال های بسیار خوب و عمده شمی است که وقتی که ویکتور بود یک قاچاقبر بسیار مشهور روس در تایلند در سال 2008 در دستگیر شد از طرف ایالات متحده و در سال 2022 وقتی که یک باسکتبالر امریکایی به نام بریتنی گرینر در روسیه دستگیر می شد، این تبادله زندانی ها و یا تبادله اسرا صورت گرفت. البته این تجارب وجود داره، نه تنها بین امریکا و روسیه بلکه میان دیگر کشورها هم چنان اتفاقات افتاده و ما فکر میکنم که امکان ازی داره که در آینده نزدیک به دلیل از اینکه بعد از انتخابات، بعد از مشکلات انتخاباتی که در امریکا صورت میگیره، برای مشکل هم رسیدگی شود و حل شود.
با در نظر داشتی که کسایی که در زندان گوانتانامو هستند، اینا مجرمین هستند، به حساب جرمشان اینا زندانی شدند. اگر ایالات متحده اینا را رها نکنه در بدل اوسه امریکایی که در افغانستان، از گزینه دیگه که ایالات متحده میتونه داشته باشه بر رهایی زندانیا چی خواهد بود؟
ایالات متحده امریکا به دلیل از اینکه افغانستان در حال حاضر به شکل رسمی کشور مستقل شناخته نشده از طرف جامعه جهانی به ویژه غرب، سه آپشن و سه انتخاب بیشتر نداره. اولش هم ایست که باید فشارها را میتونه که بالای طالبان بیشتر بکند و کمک‌های اقتصادی را کمتر بکنه و از انواع مختلف فشار استفاده بکند تا این مسئله بدون از اینکه افراد طالبان که در گوانتانامو هست زندانی های امریکایی از کابل آزاد شوند. کار دوم را که امریکا میتونه و یا انتخاب را که امریکا داره ای است که بخواست های طالبان تن بده و این تبادله اسرا را انجام بده. بالا مسائل حقوقی از این مسائل از که در کدام کشور سیومی انجام میگیره، کی ها میتونه این قسمت مثلا سازمان های بین المللی و یا کی ها میتونه میانجی باشن، یک مسئله جدا و حقوقی است که میشه در برنامه بعدی سرچ بس کرد. و یا آپشن سه و انتخاب آخری که ایالات متحده داره ای است که منتظر بماند تا ای که افغانستان دارای یک نظام حقوقی بر رسمیت شناخته شده از طرف غرب باشه و این زندانیا محکمه شوند و اگر حکم در مقابلشان هست تطبیق شود، بعد از او این زندانیا منتقل پیدا کنند به ایالات متحده.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.